أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلا بحث راجع بچشم و بیناییست. بحث امروز راجع به رمد و التهاب چشم است. رمد در کل به معنای التهاب چشم و هیجانی که در چشم به وجود میاد. چشم ملتهب میشه، قرمز میشه، سوزش پیدا میکنه و اشک میریزه. ممکنه هم در کنارش قی کنه. البته شاید در طب جدید بعضی ها بفرمایند ورم ملتهبه است. رمد همون ورم ملتهبه است. ولی عرض کردم کل انواع التهاب و هیجان و قرمز شدن چشم است، حالت التهاب. و علتش هم در بیشتر موارد میکروب و ویروس و آلودگی است. این میکروب ممکنه به وسیله دست خود انسان منتقل بشه به چشم و چشم را آلوده کند. ممکنه علتش همین مگز این بیماری را به چشم منتقل میکنه. ممکنه علل دیگری هم داشته باشد. دلیل این معنا که این به خاطر مسئله پاکیزگی است و انتقال میکروب و ویروس، این روایتی است که مفادش اینه: یک کسی مبتلا به رمد شده و اون هم بکیر ابن اعیان. بله، روایتی داریم از جمیل ابن دراج. جمیل ابن دراج هم از اصحاب اجماع است. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم. فدخل عليه بكير بن اعيان. بكير وارد بر امام صادق شده و هو ارمد، در حالی که مبتلا به بیماری رمد بوده. و هو ارمد. فقال ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود: الظریف یرمد. تعجب میکنم کسی است که ظریف است. آیا ظریف مبتلا به بیماری رمد میشود؟ شاید از این جمله این معنا به دست بیاد. کسی است که ظریف است نباید مبتلا به بیماری رمد بشه. الظریف و یرمد، این استفهام استنکاری است. امام تعجب میکنه. به بکر میفرماید الظریف و یرمد، آدمی که ظریف است و نکات را دقیقا رعایت میکند، آیا مبتلا به رمد میشود یا نمیشود؟ اون بکر عرض میکنه: و کیفه یصنع، پس شکار کند؟ قال اذا غسل يده من الغمر، زمانی که دستشو بعد از قضا از باقی مانده قضا میشورد، مسحها على عينه، دستانش را روی چشمش مرور میده، مس میکنه چشمان را. مسحها على عينه، قال ففعلت ذلك فلم ارمد. این بکر عرض میکنه من هم همین کار را کردم و دیگر مبتلا به بیماری ارمد نشدم. فلم ارمد، مبتلا به بیماری ارمد نشدم. خیلی خوب، پس اینجا یه استفهام استنکاری است که امام می‌فرماید الظریف و یرمد کسی است که ظریف است، کسی است که تمییز است. ظریف کسی است که عاقل، کیس و دقتها را رعایت میکنه، دقایق و امور را رعایت میکنه، امور ظریف و دقیق را رعایت میکنه. و به نظر بنده میخوام بفرماید که کسی که تمیز است و پاکیز است و امور دقیق در مسئله پاکیزگی رعایت کند مبتلا به رمد نمیشود. پس معلوم میشه رمد علتش عدم رعایت پاکیزگی و امور ظریف در امر پاکیزگی. کسی که رعایت نمی کند ممکنه مبتلا به رمد بشه و سبب ابتلا به رمد همین آلودگی هاست، همین کثیفی هاست، عدم رعایت دقت ها در تمیزی و در نظافت هست. خیلی خوب، و اما راجع به پیشگیری از ابتلا به بیماری رمد، اولین پیشگیری ناخن گرفتن در روز پنجشنبه است. ناخن گرفتن در روز پنجشنبه این پیشگیری از ابتلا به بیماری رمد است. روایات متعدد داریم در این زمینه. مفادش این است که کسی است که روز پنجشنبه ناخن‌ها را می‌گیرد، این بیمار نمی‌شود، مبتلا به بیماری رمد نمی‌شود. خب مفاد این روایات کسی است که ناخن‌هاش در روز پنجشنبه می‌گیرد مبتلا به رمد نمی‌شود. روایات هم متعدد است. البته منظور یک مرتبه و دو مرتبه نیست، مراد باید به طور مداوم باشه. کسی که به طور مداوم ناخنهاش در روز پنجشنبه میگیره مبتلا به بیماری رمد نمیشود. روایتی داریم شیخ صدوق نقل میکنه، بفرماید ان تقلیم الاظفاری، ناخن گرفتن، تقلیم الاظافری، این اظافر و اظفار هر دو یکیست، تقلیم الاظافری یوم الخمیس ینفع الرمد، یدفع الرمد، رمد را دفع میکند. و این پیشگیری از ابتلا به رمد هست، رمد را دفع میکند، یعنی سبب میشه که انسان مبتلا نشود. دفع به معنای عدم ابتلا است. بله، اطلاق داره، شامل هر دو. البته میشه تقسیم کرد بین پنجشنبه و جمعه، کاری که شیخ صدوق انجام میداد. خیلی خوب، عرض کردم بحث باید این ناخن گرفتن باید به طور مداوم باشه، مستمر باشه. معیدش و دلیلش این روایتی که کلینی نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، المد من ادمن اخ اظفارهی، کسی که ادمان کند ناخن گرفتن در هر پنجشنبه، کل خمیس لم ترمد عینا، مبتلا به بیماری رمد و التهاب چشم نمی شود. پس اینجا قید ادمان اومده، به طور مداوم و ادمان، کسی که ادمان کند ناخن گرفتن در هر پنجشنبه این مبتلا به رمد نمی شود. نه این که یه بار یک پنجشنبه ناخناش بگیره دیگه مبتلا به رمد نمی شود، نه، باید به طور مداوم باشه. خیلی خوب، در یه روایت دیگری از ابن بسطام، بله، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من اخذ من اظفاره کل خمیس، کسی است که ناخنهاش میگیره. هر پنجشنبه لم ترمد عینا، چشماش مبتلا به رمد نمی شود. بله، من اخذ من اطفاله کل خمیس، هر پنجشنبه، نه اینکه یه پنجشنبه، هر پنجشنبه. روایت دیگر باز هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه کان یقلم اظفاره، امام صادق صلوات الله و سلام علیه ناخنهاش در هر پنجشنبه، فی کل خمیسن، یبدأ بالخنصر الایمن، از انگوش کوچیکه دست راست شروع میکرد، ثم یبدأ بالایسر، سپس از انگوش کوچیکه دست چپ شروع میکرد. و قال، امام فرمود، من فعل ذالکه، کسی که این کار را انجام میدهد، کان کمن اخذ امانه من الرمد، این حکمش حکم کسی که امان نامه بگیره از ابتلا به رمد است. از رمد که نه حکم کسی است، این شخص شبیه کسی است که از رمد امان نامه گرفته، یعنی مبتلا به رمد نمی شود. دو تا نکته در این روایات هست. نکته اول در این روایات کلمه پنجشنبه است. مراد از کلمه پنجشنبه آیا روز پنجشنبه است یا این که مراد هفته بار است؟ حالا این پنجشنبه به عنوان مثال ذکر شده، یا اصلا کلمه پنجشنبه ممکنه در معنای هفته استعمال بشه، مانند کلمه جمعه. جمعه در دو معنا استعمال میشه، جمعه در روز جمعه استعمال میشه و در هفته، فی کل جمعه وقتی میفرمایند، یعنی هر هفته یا هر هفته است، هر هفته یا بار است. این احتمال هم وجود داره که پنجشنبه در این روایات اومده، یعنی پنجشنبه هر هفته یا بار است. خود خصوص روز پنجشنبه خصوصیتی نداره، خود روز پنجشنبه خصوصیتی ندارم. البته ما اگر میخواهیم قائل بشیم که روز پنجشنبه خصوصیت داره، باید نقش زمان در بیماری ها را بپذیریم، در بیماری و درمان بپذیریم. اگر نقش زمان در به وجود آمدن بیماری و در درمان و پیشگیری یعنی پذیرفتیم، میتونیم بگیم پنجشنبه خصوصیت داره. ولی اگر گفتیم زمان نقشی نداره و زمان ها با هم برابرند و هیچ تفاوتی با هم ندارند، دیگه پنجشنبه نمیتونه خصوصیت داشته باشه. البته بحث زمان و نقش زمان در بیماری در جلد اول مفصل بحث شده، کامل بحث شده و به این نتیجه رسیدیم که زمان نقش داره. اگر گفتیم زمان نقش داره، پس پنجشنبه خصوصیت خواهد داشت. گرفتن ناخن در روز پنجشنبه مؤثره، گرفتن ناخن در روز پنجشنبه پیشگیری است. چهارشنبه اگر باشه پیشگیری نیست، جمعه اگر باشه پیشگیری نیست. بله، این بنابراین. ولی مشکل اینجاست، ما یک قرینه خارجی داریم دال بر این است که پنجشنبه خصوصیتی نداره، و اون دو تا روایت دال بر این است که کسی که در روز چهارشنبه ناخونهاش بگیره مبتلا به رمد نمیشه. دو تا روایت شو بخونیم. یه روایتی است، البته این روایت خیلی معتبر نیست، در کتابای معروف نقل نشده. روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که من قتص، کسی که ناخنهاشو فی یوم الاربعا روز چهارشنبه، یبتدع من الابهام، از ابهام، از انگشت ابهام، از انگشت شست شروع کند، الالخنصر، تا انگشت کوچیکه، امین من الرمد، ایمن میشه از بیماری رمد است، ایمن میشه. این روایت دقیقاً با روایات قبلی مخالف است. از دو ناحیه، یکی از ناحیه روز، روایات قبلی می فرماید روز پنجشنبه است، این روایت می فرماید روز چهارشنبه، و از ناحیه دیگری هم مخالف از ابتدا، محل ابتدا است. در روایات قبلی می فرماید از انگشت کوچیکه شروع کن، ولی در این روایت می فرماید از انگشت شست شروع کن. پس این دقیقا، این روایت دقیقا با روایات های قبلی از دو جهت مخالف است. یه روایت دیگری داریم، اون از یه جهت مخالفه، فقط از ناحیه روز است. این تبرسی نقل میکنه از طب الائمه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، گویا این روایت در طب الائمه پیدا نشده، ولی در کتاب مکارم تبرسی این روایت را از طب الائمه نقل میکنه. شاید در اون نسخه ای که داشته این روایت وجود داشت، خلاصه این نسخه موجود در بازار این روایت رو نداره. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، قال من قلم اظافیره کسی که ناخنهاش، در روز چهارشنبه یوم الاربعا، فبدا بالخنصر، از انگوش کوچیکه شروع کنه، خنصر دست چپ الایسر، کان له امانن من الرمد، این برای او ایمنی و پیشگیری از ابتلا به رمد هست. این از ناحیه انگوش کوچیکه با اون روایات پنجشنبه موافق است، ولی از ناحیه دست راست و چپ مخالفه. در اون روایت می‌فرماید که از انگوش کوچیکه دست راست است، ولی در این روایت می‌فرماید انگوش کوچیکه دست چپ است. از این جهت هم تفاوت داره. خلاصه دو روایت. این ایسر بود، پس یه روایت دیگه ایسر هم هست. بله، خیلی خوب. حالا روایت در این که راست و چپ شروع کنه، این در بحث جلد 4 انشاءالله مفصل خواهد آمد. اینجا در مورد چهارشنبه و پنجشنبه بحث است. ما روایات معتبرمون می‌فرماید روایت کلینی، روایت دیگر، روایات معتبر الائمه. روایات معتبرمون می‌فرماید روز پنجشنبه. دو تا روایت هم داریم ولی کتابهاش معتبر نیست، می‌فرماید روز چهارشنبه. خیلی خوب، ما یا این روایات را طرح کنیم به روایات پنجشنبه عمل کنیم، ولی اینها با هم تنافی ندارن، میتونیم به هر دو روایت عمل کنیم. مهم این است که از این روایات، از این دو روایت اخیر، این معنا استفاده میشه که پنجشنبه خصوصیت نداره، ولی عمومیتی ازش استفاده کنیم برای هر روز باشه این نیست. فقط نهایت چیزی که میتونیم بگیم ناخن گرفتن در روز چهارشنبه و پنجشنبه این پیشگیری از بیماری رمد است، چون با هم تنافی ندارد. علی حال این عمومیت هم ازش استفاده نمیشه که برای هر روز باشه، اطلاق ازش استفاده نمیشه، فقط خصوص چهارشنبه. ولی خصوصیت پنجشنبه را ملغا میکنه. روایتی داریم ابن بسطام نقل میکنه، فرماید من اخذ من اطفاله، کسی که از ناخنهاش در روز پنجشنبه، کل خمیس لم ترمد عیناه، ابتلا به رمد نمیشه. و من اخذها کل جمعت خرج من تحت کل ظفر دا، و کسی که در روز جمعه ناخنهاش رو میگیره، از زیر هر ناخنی یه بیماری خارج میشه. خیلی خوب، بله. پس بیشتر روایت پنجشنبه است، ولی این روایت اخیر داله بر این است که هر روز خصوصیت خاص خودش داره. پنجشنبه پیشگیری از رمد است، جمعه این سبب خارج شدن بیماری ها از هر ناخن است، و مثلا دوشنبه سبب زیادی روزی است. روایت دیگر شنبه و یک شنبه نشده فرض کنید، و سه شنبه هم نشده. هر کدوم، هر روز خصوصیت خودش داره، و بله. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم حالا که پنج شنبه خصوصیت نداره هر روز شد اشکال نداره. باید بگیم نهایتا اگر این دو روایت فرد چهارشنبه را پذیرفتیم، بگیم ناخن گرفتن یا در روز چهارشنبه یا در روز پنجشنبه سبب پیشگیری از ابتلا به رمد هست. دومین چیزی که سبب پیشگیری از ابتلا به رمد، مس کردن دو چشم بعد از شستن دستان، روایتشو قبلا خوندیم. سومین مس کردن صورت با سوره حمد از مفاد روایت. دو جوره، دو تا روایت. دومی هم فرمود در کشکشی که ما جمع کردیم، گفتیم هم چهارشنبه هم پنجشنبه این پیشگیری از رمد. اما راجع به انگوش کوچیک و ابهام، روایت چهارشنبه دو گونه است، یکی میفرماید ابهام، یکی میفرماید انگوش کوچیک. خود روایت بینشون تنافی است. خیلی خوب، این راجع به پیشگیری دوم بود. پیشگیری سوم ماسک کردن صورت با سوره حمد است. برای کسی که حدس میزند اگر در دو دستش سوره حمد بخواند و صورتش رمد کند، این پیشگیری از بیماری رمد است. البته یه نکته راجع به ناخن گرفتن مانده و اون این است که این ناخن گرفتن به جهت این که روایات در جلد اول خوندیم که زیر ناخونها شیطان جمع میشه که همون میکروب و ویروس است. میکروب و ویروس زیر ناخون، و این ناخون گرفتن در حقیقت دور کردن شیطان و میکروب و ویروس و تمیز کردن انگشتان و جلو بیماری رمد که میکروبیست. این معید این نکته که بیماری رمد میکروبیست و عدم رعایت پاکیزگی. این روایت میفرماد کسی که هر هفته یه روز، حالا پنجشنبه یا چهارشنبه، ناخوناش میگیره مبتلا به رمد نمیشه. چرا؟ چون این تمیز کردن و دور کردن میکروب ها و ویروس هاست. این بحث تموم شد. سومین علتش که از پنجشنبه شنبه گفته هر دو و پنجشنبه، ولی نهیم دارم انشالله میکنم نهیم دارم. روایتی داریم شهید نقل میکنه از کتاب منافع القرآنی که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نسبت داده شده است. و الحمد، سوره حمد، من قرأها، کسی که سوره حمد را میخواند، اذا عطس مرتن، اگر عطسه بزند و این سوره حمد یه مرتبه مرتن میخواند و مسح بها وجهه و صورتش را مسح کند با این سوره حمد، امین من الرمد، ایمن میشه از بیماری رمد و ایمن میشه از بیماری صداع، میگرن و سردرد. و البیاض فی العین، از سفیدی چشم، آب مروارید، ایمن میشه. و الجرب، گری، و الکلف، سیاهی لکه های سیاه در صورت و در بدن، و رعاف، خون دماغ شدن، ایمن میشه از چند چیز. خیلی خوب، این یه بله فرماد کسی که سوره حمد داره بعد از عطس زدن سوره حمد در دو دستش بخواند و صورتش را مس میکنه، این ای پیشگیری و ایمن شدن از چند چیز، من جمله اولینش رمد است، ورم ملتحمه و التهاب چشم و میگرن و آب مروارید و گری و همساره، ایمن میشه. خیلی خوب، البته یه نکته اینجا باید اشاره کنیم و اون این است که چون عادتا انسان وقتی عطسه میزند این دستانش را جلو دهانش میگیره و این دستا با آب دهان خیس میشه، آیا مراد مس کردن صورت با همین آب دهان؟ بعید به نظر میرسه. این مسئله یه مقدار بله از روایات استفاده نمیشه، هیچ پذیرفتنش یه قدری سخته. مراد این است که با دو دست پاک، با دو دست خشک، کسی که دو تا در این دو دست سوره حمد بخونه بعد از عطس زدن و با دو دست پاک مسح کنه از صورتشو، اینا ایمن میشه. این بعید نیست، البته این احتمال هم باقی میمونه که این دو دست خیس اگر مسح کنه ممکنه همچی خاصیتی هم داشته باشه. این نیاز به بررسی داره، زیرا این یه دونه روایت از روایات متعدد نیست. حالا هر دو را شامل میشه، بله ممکنه هر دو حالت شامل بشه، یا اینکه انسان خوش کنه دستشو مثلا. بالاخره حالا بهترینش کدومه؟ یعنی اگر اینجوری اطلاق مخایم استفاده کنیم، در حقیقت اطلاق نفی اون خاصیت است که بگیم این خاصیت مال آب دهان است دیگه، نفی این خاصیت. چه دستان خوش باشه چه خیس باشه، مسکنی خاصیت داره، پس آب دهان خاصیتی نداره. اگر گفتیم آب دهان خاصیت نداره، بس بهتر این است که چون آب دهان نوعا مملو از میکروب هاست، بهتر این است که با دستان خشک شخص اینجا این کار را انجام بده. این راجع به پیشگیری سوم پیش بله؟ بله خود مسح دست دیگه، دست با همون دست خیس؟ با دستی، با دست سوره هم براده، با سوره هم مسح کنه یا با دست خودش مسح کنه. خیلی شنبه
باعث بیماری میشه،
بله
یا
روزای
دیگه
بیماری های
مختلف میشه.
پس
شما فرض
کنید موضوعیت نداره پنجشنبه جمعه؟ نه پنجشنبه، عرض کردم زمان قبول دارم، تاثیر زمان و پنجشنبه جمعه موضوعیت دار. من گفتم پنجشنبه موضوعیت نداره، چرا؟ چون روایت پنجشنبه چهارشنبه هم داره. پس نتیجه میگیریم نهایتش این است که بگیم پنجشنبه چهارشنبه موضوعیت دارن، نه پنجشنبه به تنهایی، نهایتش اینه. خیلی خوب، حالا مسح الحاجبین، این همون مسئله بله الظریف و یرمد به شکل دیگری. کلینی از مفضل ابن عمر نقل میکنه، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وارد بر امام صادق شدم، فشكوت اليه الرمد از رمد و التهاب چشم شکایت کردم، فقال لي او تريد الطريف؟ امام فرمود آیا راه طریف دقیق در پاکیزگی، آیا این راه میخوای یا نمیخوای؟ سپس فرمود ثم قال لي اذا غسلت يدك بعد الطعام، زمانی که دستانت را بعد از غذا میشوری، فامسح حاجبيك دو تا ابرو را مسح کن، و قل ثلاث مرات سه مرتبه این را بگو الحمد لله المجمل المحسن المجمل المنعم المفضل. قال ففعلت ذلك فما رمت. این مفضل عرض بکنه من این کار را هم کردم، بعد مبتلا به رمد نشدم، و ما رمدت عینی چشمانم مبتلا به رمد نشده بعد ذلك، و الحمدلله رب العالمین. خیلی خوب، اینجا مسح کردن دو ابرو، در اون روایت قبلی مسح کردن دو چشم، خب اینا هر دو مفیده. مسح کردن دو ابرو، مسح کردن دو چشم، اون هم با دست تمیز بعد از شستن دست، بعد از شستن مسح کردن حتما اثر داره. حداقل اثری که این داره میکروب هایی که روی ابرو میشینه و سپس وارد چشم میشه، یا میکروب هایی که روی چشم میشینه و بعدن وارد چشم میشه و چشم را درگیر میکند، این میکروب ها به این وسیله با این دستان مرطوب دور میشن و برطرف میشن. خیلی خوب، البته این که این روایت مقید کرده این مسئله بعد از قضا شستن دست، بعد از قضا و بعد از شستن دست ماسک کردن دست و ابرو، از این استفاده میشه که این اگر کسی قضا بخورد، این قضا خوردن و باقی ماندن قضاها دور دهان و در دست برای چشم مفید و ضرر داره. روایات دیگری هم داریم در این معناست، این برای چشم ضرر داره و به چشم آسیب میزنه، میکروب ها جذب این قضاهایی که دور دهان است میشود و از اونجا هم به چشم منتقل میشن. خیلی خوب، این یکی هم تمام شد. بحث بعدی واجب نگاه کردن در قرآن است. نگاه کردن قرآن در کتاب مسلسلات با سنن خودش عن علی ابن خلف قال شکا رجل الى محمد ابن حمید الرازی الرماد، یک شخصی به محمد رازی از رماد شکایت کرد. فقال له رازی، او بالا گفت عدم النظر فی المصحف، زیاد به قرآن نگاه کن. فانه کان بی رمد، من هم مبتلا به رمد می شدم. فشکوت ذالک الى عبدالله ابن مسعود، این امر را به عبدالله ابن مسعود که یکی از اصحاب پیامبر شکایت کردم. فقال عدم النظر فی المصحف، بل عبدالله ابن مسعود فرماید که زیاد قرآن را نگاه کن. فانه کان بی رمد، عبدالله ابن مسعود عرض میکنه که من مبتلا به رمد میشدم. فشکوت ذالک الى رسول الله، این امر را به پیامبر و به سوی پیامبر شکایت کردم. فقال لی پیامبر فرمود عدم النظر فی المصحف، زیاد به قرآن نگاه کن. فانه کان بی رمد، پیامبر میفرماید من هم مبتلا به رمد میشدم. فشکوت ذالک الى جبرائیل، این امر را به جبرائیل شکایت کردم. فقال لی عدم النظر فی المصحف، جبرائیل هم فرمود که زیاد به قرآن نگاه کن. پس زیاد نگاه کردم به قرآن هم درمان رمد هم پیشگیری است. ششمین پیشگیری و درمان سوره فصلت است. روایت شده که در سوره فصلت ان من کتبها بماء المطر، کسی است که سوره فصلت را با آب باران می نویسد و محاها، سپس اون را پاک کند و سحق بمائها کحلا، بعد از اون سرمهی با اون آب آسیاب کند. وقت حلبه حالا سرمه اسمت مثلا و سرمه کشید، نفع من الرمد، برای بیماری رمد مفید است. و البیاض، برای سفیدی چشم، ماء العین، آب چشم است، رشد آب سیاه. خیلی خوب، حالا این روایت به این شکل نقل شده، ولی ممکنه این روایت حالا یه اجتهادی است از بعضی ها، اینا اجتهادشون اینه از روی معانی آیات بررسی میکنن و میگن این آیه برای چشم مفیده، اون برای کمردرد مفیده و همیشه. هفتمین پیشگیری برای ابتلا به بیماری رمد نگاه کردن به خون اول حجامت است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید که بله نبی جعفر محمد ابن علی، بله احتمالا امام باقر، امام جواد. خیلی خوب، قال من احتجمه، کسی که حجامت میکند، فنظر، سپس نگاه کند، الى اول محجمت من دمهی، به اولین خونی که از او میکشن نگاه کند، امین من الرمد، ایمن میشه از بیماری رمد تا حجامت بعدی است، ایمن میشه از بیماری رمد. مشابه این روایت راجع به گردن درد داریم، کسی که نگاه کند به اولین خون حجامت از گردن درد، کواهنه قبلا خوندیم، ایمن میشه تا حجامت بعدی. خیلی خوب، این روایت میفرماید ایمن میشه از بیماری رمد و التهاب چشم. حالا این دو احتمال در این روایت وجود داره، این که من نظر الى اول محجمت، کسی است که به اولین خون حجامتش نگاه کند، این مبتلا به رمد نمیشه. شاید تو احتمالی احتمالش این است که بگیم اصلا خود حجامت این خاصیت داره، اما تو ما ادله ای داریم که حجامت چشم را تقویت میکنه، این دلیلش داریم. ولی آیا سبب پیشگیری به از بیماری رمد میشود یا نمیشود، این خودش محل بحث است. این روایت دال بر این معنی است که کسی که حجامت کند مبتلا به رمد نمیشه تا حجامت بعدی. ولی یک قیدی هم اضافه کرده و اون این است که اگر نگاه کند به خون اول حجامت، اگر نگاه کند به خون اول حجامت مبتلا به رمد نمیشه. آیا این نگاه کردن خصوصیتی داره یا این کنایه از حجامت کردن و مطمئن شدن از حجامت است؟ یعنی کنایه کسی که حجامت کند دیگه مبتلا به رمد نمیشه، این نگاه کردن به خون یعنی کنایه از حجامت کردن و مطمئن شدن به حجامت. این احتمال وجود داره. احتمال دیگر این است که نگاه کردن هم دخل داشته باشه، پس حجامت علاوه بر نگاه کردن هم پیشگیری از گردن درد و درمان گردن درد و هم پیشگیری از ابتلا به رمد است، به شرط نگاه کردن، اون هم به خون اول نه خون دوم و سوم. من نظر الى اول محجمت، و این کار باید عمدن، چون کلمه نظر اختیار درش نهفته است، و کسی که عمدن برگرده و خون اول را نگاه کنه دیگه مبتلا به رمد نمیشه. دو تا احتمال در این روایت وجود داره. شاید البته احتیاط این است که انسان زمانی که حجامت کند یه نگاهی هم به خون اول بیاندازه، این ضرر نداره و منافع زیادی داره.
بله.
بعید نیست اولین حجاب، همون احتمال اول میشه. بقیهش دیگه این اثر رو نداره؟ نه، البته خود محجمه مقدار ما یؤخذ من الدم في الحجامه، محجمه به خود خون اطلاق میشه.
اول محجمه
یعنی اولین خون، محجمه یعنی خون است. بلا حجامت بعدی هم داره، تا حجامت بعدی هم داره. بله، یه بار نیست. خیلی خوب، پس حالا این ضرر نداره کسی که حجامت کند. بله، یه نگاهی به خون اول بندازه، مشکلی نداره به خون اول یه نگاهی بندازه، این مشکلی نداره و احتیاط در همینه، بالاخره منافع زیادی داره. این نکته اگر این را پذیرفتیم که وزیرفتیم که نگاه کردن خودش سهمی در درمان داره، ما روایاتی هم داریم، الان روایتی خوندیم، کسی که قرآن نگاه کنه مبتلا به رمد نمیشه، یا اگر رمد داشته باشه رمدش خوب میشه. این یه فازی در درمان و اون نگاه درمانیست، تو هیچ طب دیگری مطرح نیست. نگاه درمانی خودش میشه یه عنوان خاص، نگاه درمانی در اسم برای در اسلام مطرح است. نگاه کردن به سبزه هم و غم را برطرف میکنه، چشم را بینا میکنه، تقویت میکنه. نگاه کردن به آب روان در روایات هم بفرماید چشم را تقویت میکنه. نگاه کردن به صورت زیبا هم و غم را برطرف میکنه، چشم را هم تقویت میکنه. نگاه کردن به کسی که دوست دارد بلغم را قطع میکند. نگاه کردن به زن زشت سبب هیجان سودا میشه، در جلد اول خوندیم سبب هیجان سودا میشه. حالا به همه که هم میفرماید نمیبینی که مردم مبتلا به سودا، مردم نه هنو مبتلا به سودا، خانوهای زمان هم ازشتن. حالا یه حالین، پس نگاه درمانی خودش یه فازیه. ببینید این نگاه درمانی تو هیچ جای دنیا مطرح نیست. این اگر مطرح بشه و آمار گرفته بشه و مستند بشه، این خودش یک کشفیه، ما ارزش این چیزها را نمیدونیم. اینا در اروپا اگر بخونی یه غلغله ای را میندازه، خیلی اینا این مسائل را دقت میکنن و اهمیت بدن. ما اینا چون از بس این که این روایات خوندیم خیلی برامون مهم نیست، ولی نگاه درمانی خودش یه فازی از درمان، این یه فازی است که جای دیگر مطرح نیست. نگاه کردن، حالا یا برگردونه یا کسی که حجامت کنه بهش نشون بده، برگردوندن مهم نیست. یا حالا بعضی ها دیدن مقیدن، وقتی حجامت میکنن به اون نشون بدن، گویا به این روایات عمل میکنن. بله قرآن نوشته مهم نیست، طور نیست. حدث بله بله مستحبه و خاصیت هم داره. خیلی خوب، حالا بحث بعدی و سرمه ابو جعفر است. سرمه خیلی مهم، کلینی نقل میکنه با سند معتبر عن سلیم مولا علی ابن یقطین است انه کان یلقا من رمد عینیه اذا. این مولای علی ابن یقطین که سلیم باشه مبتلا به رمد میشد و اذیت میشد. قال فكتب الیه ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم به سوی همین سلیم نوشت، ابتداءا خود امام از پیش خودش ابتداءا این را نوشت: ما یمنعک من کحل ابی جعفر. خوبی داروهای اسلامی این نام ها را داره. این سرمه ابو جعفر است، سرمه امام باقر است، باید به این نام مطرح بشه. سرمه امام باقر: ما یمنعک من کحل ابی جعفر علیه السلام، امام باقر، جزء کافور ریاحی، یک جزء یا مقدار کافور ریاحی یا رباحی، علی نسبت به یک شهری است به نام رباح، این در افریقا ظاهره، جزء کافور رباحی و جزء صبر اسقاطری، به طور مساوی مقدار مساوی هم صبر اسقاطری است. صبر اسقاطری است، این همون صبر زرد است و صبر زرد این همون شیره آلوورا است، میگرند و روی آتش قرار میدند و خوش میکنند، در معرض آفتاب خشکش میکنند، وقتی خوش شد تبدیل میشه به آلوورا، به صبر زرد. صبر اسقاطری یودقان جمیعا، این دوتا با هم آسیاب میشن، کافور و صبر زرد با هم آسیاب میشن و یونخلانی به حریره علک میشن با یک گاز، یکتحل منه، از این سرمه سرمه بکشن، مثل ما یکتحل من الاثمد، همون گونه که با اسمد با سنگ سرمه سرمه میکشن، به همین شکل به همین ترتیب 3 یا 5 یا 7 مرتبه از چشم راست شروع میکنه با چشم راست هم ختم میکنه. الکحلتو فی الشهری، سرمه کشیدن در ماه یه بار، تحضر کل دائن فی الرأس، هر بیماری که در سر هست خارج میکنه. ببین اختصاص به چشم نداره، هر بیماری که در سر هست خارج میکند، و تخرجه من البدن، و اون بیماری رو از بدن خارج میکنه. و شکایت از چیز؟ شکایت از رمد بوده، التهاب چشم بوده. امام فرمود چرا با این سرمه امام باقر سرمه نمی کشید؟ زیرا این سرمه، سرمه امام باقر، هر بیماری که در سر من جمله چشم، یعنی هم درمان چشم هم درمان دیگر بیماری های سر است. می فرماید الکحلتو فی الشهر، ماه یه بار تحضر و خارج میکنه، کل دائن فی الرأس، هر بیماری که در سر است، و تخرجه من البدن، و از بدن خارج میکنه، قال فکان یکتحل به، این هم همین کار را میکرد، ماهی یه بار سرمه میکشید، فمشتکا عینه حتی مات مبتلا به بیمار به بیماری چشم و درد چشم و بیماری رمد نشده تا اینکه از دنیا رفت. خب پس این درمان رمد، پیشگیری از رمد، درمان بیماری های سر، شاید شامل میگرن، شامل شقیقه، شامل سردرد های دیگر و کل بیماری هاست، اون هم ماهی یه بار است. حالا ما یک سرمه داریم به نام سرمه کافوری، قبلا هم ذکر شده، بیان شده، ترکیبی سگانه داره، صبر زرد و مر مکی و کافور. این سرمه ترکیب دوگانه داره، کافور و صبر زرد است، ترکیب دوگانه است. در این روایت می‌فرمایند ماهی یبار است. ما هم میگیم درباره سرمه کافوری، سرمه کافوری نفرمودن چقدر و کی باید مصرف میشه، گویا یه بار آدم، هر کس که بیمار است، مشکل چشم داره، یه بار سرمه بکشه کافیه. شاید از این روایت هم استفاده میشه که ماهی یه بار است. به همین جهت ما میگیم یا ماهی یه بار. به من میگن شما از کجا میگی ماهی یه بار؟ این روایت داله بر این معناست، این روایت که دو چیز داره، کافور و صبر زرد، میفرمد ماهی یه بار است. اون سرمه دیگر که کافور و مرمکی و صبر زرد، اون هم میگیم یاهی یبار است، مگر اینکه بگیم مرمکی یا خاصیتی داره، بله اجازه میده که ما این سرمه بیشتر استفاده کنیم، بیشتر از ماهی یبار، مگر یه چیزی بگیم. ولی احتیاطش این است که همین مقدار بگیم ماهی یبار است. علی حال ماهی یبار کسی با این سرمه بکشه، مبتلا به رمد نمیشه، مبتلا به التهاب چشم نمیشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد. البته شاید از روایت استفاده بشه که بیشتر استفاده بشه بهتره، خواهد بگه حد اقلش ماهی یبار.
آیا راهی برای تغییر صدا و لحن، تغییر صدا و لحن صدا وجود داری خیلی؟
آره، تغییر صدا و لحن صدا، کسی که از آب نخود استفاده میکنه صداش صاف میشه. یکی دیگر هم انکوزه در آب حل کنند و آبشو بخورند، ریز ریز صدا را خیلی صاف میکنه، برای مداحا روزخونا خیلی مفید. صدق به مدار صدق آب انکوزه.
سوال بعدی، دلیل تلش رگ‌های عصب در بدن چیست؟ علتش؟
این در برای دلیل پرش رگ‌های عصب در بدن، این خودش یه بیماری مستقلی است. این پرش رگ خودش یه بیماری مستقل، در روایات ازش تعبیر میشه به اختلاج، مختلج عرقون، اگر یادتون باشه، الا به ذنبن. علتش هم گناه است. این بیماری یه ضعفی در عصب به وجود میاد و این ضعف معلول گناه است.
تمام داره؟
بله بله. البته این راجع به درمانش یه داروی داریم به نام تقویت عصب. عصب که تقویت میشه، این حالت اضطراب چون معلول ضعفش است، ضعف که تقویت برطرف بشه، این مشکل هم برطرف بشه.
بیزه یه بچه یه آب آورده و قصد عمل آورده، آیا راهی از حتی بسن برای خود ما بیاریم؟
حاله، حالا این دکترهای قدیم در مطب این آب را با سرنگ میکشیدن، ولی حالا در طب اسلامی استفاده از خوشکن مانند در طرایفل و سلامکی معصره.
تمام شد.
صلی الله علیه و آله.